بسم الله الرحمن الرحیم. یک نفر آنجا کنار ابرها بارش رنگین کمانی محض بود. پشت بارانهای ناهنگام دشت چشمهایش آسمانی محض بود. یک نفر پروازها را می ستود، در تنین آسمانها را داشت. یک نفر پر بود از گلهای سرخ، دسته‌های یاس را همراه داشت. یک نفر سرشار بود از سبزها، از درخت، از آبشار، از ابرها. از ترنمهای ناآرام دشت، از حضور، از انتظار، از صبرها. یک نفر غمهای ما را می شمرد، یک نفر اینجا صدایش گرم بود. مهربانیهای او پایان نداشت، اطلسیهای نگاهش نرم. دوستان عزیز و ارجمند، سلام. سلامی به نیمه شبهای حضور، سلامی به خلوت نیزارهای نهر و سلامی به آفتاب دل روشنم. با درودی بی پایان بر روح بلند و آسمانی بزرگ مرد تاریخ حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، برنامه حدیث یار را در خدمت شما دوستداران آن امام عظیم الشأن آغاز میکنم. دوستان، حضرت امام خمینی رضوان الله علیه در پرتو سلوک معنوی و تکلیف گرایی توانست به تزکیه نفس دست یابد، بر غرایز سرکش حکومت کند، زمام جان در دست گیرد و آن را به خدمت خرد و شریعت و عرفان درآورد. برانان که دور از قدرت و مقامند، درک این سخنان چندان ساده و آسان نیست، اما آنان که این خوان را دیدند و یا چشیدند، دشواری ریاضت در برابر هواهای نفسانی را دریافتند. امام رحمت الله علیه در جایگاه مرجعیت دینی و رهبری امت بس مجال بهره‌وری دنیوی داشت، چه بسا که بسیاری از آن بهره ها نه مخالف شریعت بود و نه ناهمساز با عرف و عادت، اما او در خانه محقر خود در قم و نجف و جماران زیست و زندگانی نیاکان علویش را در خاطره ها تازه کرد. به بیان زیبای شاگرد و جانشین صالحش، انگیزه های نفسانی، جاذبه های مادی و هواها و هوس ها نمی توانست به قله رفیع وجود با تقوای او دست اندازی کند. او امیر هواها و خواهش های خود بود. ملک بر آدمی گر سجده بردند، غرض او بود و هر کس چون وی افتاد. از او صد ماجرای عشق گل کرد، سخن آتش شد و اندر نیفتاد. خب، اکنون از شما دوستان ارجمند دعوت میکنیم به 37 بحث از سلسله مباحث حجت الاسلام و المسلمین مهندسی که به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی قدس سره الشریف اختصاص دارد گوش بسپاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در حدیثی از امیر المؤمنین سلام الله علیه بود که حضرت 3 مطلب رو توصیه فرمودند. مطلب اول، نبه قلبک به تفکر، بیدار کردن دل، توجه دادن به قلب با تفکر. و مطلب دوم، توصیه بر نماز شب. جافع عن اللیل جنبک. و توصیه سوم، امر به تقوا که اتق الله ربک. در جلسات گذشته در مورد تفکر، فضیلت تفکر به عنوان برترین عبادت بودن مطالبی رو برز شما رسوندیم. امام رحمت الله علیه به بعضی از درجات تفکر اشاره فرمود که برترین اونها تفکر در خدای متعال و اسماء و صفات او، بعد از اون تفکر در مخلوقات عالم که از طریق مطالعه آثار پی به مؤثر ببریم، از طریق مطالعه مصنوعات پی به وجود صانع، به علم و قدرت و حکمت او پی ببریم. درجه دیگری از تفکر، تفکر در مورد نفس انسانی، روح و جان انسان هست. مطالعه در ارتباط با روح انسان و شناخت نفس آثار بسیار زیادی از نظر بحث‌های معرفتی خواهد داشت، نتایج بسیار مطلوبی خواهد داشت. اما امام رضوان الله تعالی علیه به دو نتیجه و دو اثر در ارتباط با تفکر و مطالعه پیرامون نفس و روح انسانی اشاره فرمود. یکی مسئله اثبات معاد روز قیامت و دیگری مسئله بعث رسول، انزال کتب، ارسال رسول، انبیا، شرایع و ابلاغی که از ناحیه انبیا انجام میگیره. یکی از مسائل مهمی که در باب نفس و در باب روح انسان وجود دارد مسئله مجرد بودن اوست. مجرد بودن نفس یعنی غیر مادی بودن. روح انسانی از مقوله جسم و جسمانیت نیست، از سنخ موجودات جسمانی نیست، ولو اینکه در پیدایش نفس مسئله جسم نقش دارد. ان نفس فی الحدوث جسمانیه، نفس در حدوثش از عالم جسم برمیخیزد، اما و فی البقا تکون روحانیه، لکن در مرحله بقا تقومش به مسئله جسم نیست. حقیقت و هویت نفس جسم و جسمانی نیست. ادله بسیار زیادی در بحث‌های فلسفی، در کتب فلسفی بر اثبات تجرد نفس حکما و فلاسفه بیان فرمودند. اما امام به یکی دو دلیل در اینجا اکتفا می‌کنند، چون که برای اثبات یک مطلب یک برهان هم کافی است. تکثر براهین بیش از این که مدعا رو اثبات میکند که مدعا هم با یک برهان اثبات شدنی هست، بیشتر از این نیست. برای که انسان فهمیده اگر در اثبات یک مطلب یک برهان رو، یک دلیل رو اقامه کنی براش کافی است. اگر در بحث های فلسفی مطرح است که 10 تا 20 تا برهان و یا بیشتر وجود داره، این تکثر براهین یک چیز رو اثبات میکند، مدعا رو اثبات میکند که با یک برهان هم قابل اثبات هست. یکی از براهینی که در اثبات تجرد نفس و مجرد بودن نفس انسانی حکمای ما بهش تمسک میکنن، برهانی که اقامه فرمودن، این است که به اقرار و اعتراف همه اطباء و پزشکان و اونهایی که با بدن انسان و قوای بدنی سر و کار دارن، این است که این قوا با بالا آمدن سن انسان رو به ضعف و سستی و اضمحلال است. به سن 30 سالگی 35 سالگی که انسان رسید دیگه قوا رو به ضعف است، قوا رو به انحطاط است. این خاصیت قوای جسمانی است. اما ادراکات عقلی رو نگاه میکنیم، قوای عقلی رو در انسان نگاه میکنیم، میبینیم با فتور و کلال و سستی قوای جسمانی ادراکات عقلی رو به ضعف نیست، مدرکات عقلی سستی و فتور در اونها راه پیدا نمیکنه. این نشون میده که قوای عقلی ما از سمخ جسم و جسمانی نیستن. اگر جسم و جسمانی بودن، اگر حال در جسم و جسمانی بود، حلول در جسم و جسمانی میکرد، با از بین رفتن قوای جسمانی باید اونها هم از بین میرفت. اما میبینیم که قوای جسمانی رو به اضمحلال هست، رو به انحطاط هست، اما قوای فکری رو به اشتداد هست. شما اگر حالت بزرگان، دانشمندان، علما اینها رو مطالعه کنید، ببینید آیا در دوران جوانی از نظر فهم و ذکاوت و اندیشه و از نظر داشتن مطالب، از نظر قدرت فهم در دوران جوانی قوی تر بودن یا در آخر عمر؟ خب اگر مسائل عقلی، اگر ادراکات عقلی، مدرکات عقلیه از سنخ جسم و جسمانی بود، باید هم راه و همزمان با اضمحلال قوای مادی و مسائل جسمی باید اونها هم مضمحل میشود، در حالی که نمیشه. و اگر کسی بگه که این توهم پیش بیاد برای کسی که قوای فکری هم در اواخر عمر مضمحل میشه، اونها هم از بین میرود، جواب این مطلب این است که اولا این گونه نیست که قوای فکری ما در دوران پس از دوران کهولت، دوران پیری، بگیم اون محل این قوا داره رو به اشتداد میرود، داره رو به قوت میرود، منتها در پایان عمر که رسید اونها ضعیف میشد، قوای عقلی هم ضعیف میشود. این رو عرض کردیم، وقتی انسان به سن 30-35 سالگی 40 سالگی رسید، قوای جسمانی رو به اضمحلاله. این گونه نیست که قوای جسمانی رو به اشتداد و تکامل باشد در اواخر عمر که اینها از بین رفت، بگیم پس بنابراین قوای عقلی هم که در اواخر عمر، قوای فکری هم که در اواخر عمر ضعیف می شود به خاطر ضعف محلش است. قوای جسمانی از 30-35 سالگی رو به اضمحلاله، و حال این که اون قوای عقلیه و مدرکات عقلیه این چنین نیست. و ثانیاً از نظر تفکر ممکنه که انسان در اواخر عمر ضعف پیدا بکنه، چون تفکر نیاز به جنبه‌های جسمی داره. شما ملاحظه فرمودید وقتی انسان منشینه راجع به مسائلی فکر میکنه، اگر چندین ساعت منشینه راجع به مسئله فکر بکنه، احساس میکنه که سرش داغ شده، احساس خستگی در مغز میکنه. ولو تفکر از سنخ ماده نیست، اما ابزار مادی مغز رو میطلبد. حالا اگر فتوری و کلالی و سستی در این ابزار پیدا شد، مسلما در تفکرم این پیدا میشود. اما شما مطلب رو ببرید روی ملکات راسخه، روی رذائل، روی فضائل، آیا در اواخر عمر این مسائل در انسان ضعف پیدا میکند یا شدت پیدا میکند؟ اون چه که به عنوان دریافت هایی که ملکه شده برای انسان، آیا اونها هم از بین می رود؟ پس این نشون میده که نفس دارای قوه عاقله است. قوه عاقله و مدرکات عقلیه با کلال و ضعف و فتور بدن، اینها فتور و سستی درشون راه پیدا نمی کند. پس بنابراین نفس و روح از سنخ جسم و امور جسمانی نیست. اگر باز وهمی پیش بیاد برای کسی که این دانش یک دانشمند و اندوخته هایی که انسان متفکر اهل علم در اواخر عمر، این نتیجه تجربیاتش هست، نتیجه تجربیات چندین سالش هست که الان براش مونده، خب جواب این توهم هم این است که اگر قرار است که اینها حلول در جسم انسان کرده باشد، با از بین رفتن این قوای جسمانی اونها هم باید از بین برود. چطور که از بین نمیره؟ پس معلومه شد که اونها از سنخ دیگری است، از جنس دیگری است، از عالم دیگری است، از سنخ مادیات جسم جسمانی نیست. دلیل دیگری که برای تجرد نفس هست این است که شما اگر نفس رو و روح انسان رو با دیگر موجودات جسمانی مقایسه کنید، میبینید که افعال و کارهایی که از نفس صادر میشود غیر از سنخ افعالی است که نسبت به موجودات دیگه است. مثلا فرض بفرمایید که در یک جسم اگر بخواد یک نقشی تحقق پیدا بکنه روی این صفحه کاغذ، اگر بخواد یک نقشی تحقق پیدا بکند، نقش دوم در صورتی شکل میگیره که نقش اول رو پاک کنیم، و اگر روی نقش اول نقش دوم رو زدیم، هیچ کدام از اینها قابل استفاده نیست. مثل اینکه یک مهری که به نام یا علی هست شما در یک جا بزنید، بعد یک مهری به نام یا حسن رو بزنید روی همون مهر یا علی، هیچ کدام از اینها قابل استفاده نیست. یعنی محل جسمانی یک صورت رو میپذیره. اگر چیزی جسمی شد، از مقوله جسم شد، یک صورت رو میپذیره، یک نقش رو میپذیره. اما نفس انسانی میبینید که الا ماشاءالله نقوش مختلف و صور گوناگون رو میپذیره بدون هیچ گونه تزاحمی، بدون هیچ گونه مزاحمتی که این صورت با صورت دیگر در تزاحم باشه. یک صورت رو میپذیره، صورت دوم رو که پذیرفت اون گونه نیست که صورت اول از بین برود. مثل اون مهری که روی مهر اول خورده که هر دو رو از استفاده میاندازه و هر دو نقش رو از نقش اصلی میاندازه، نفس انسانی یک صورتی رو تصور میکند، صورت ضد اون صورت رو هم میتونه تصور بکنه. سفیدی رو تصور میکنه، بلافاصله سیاهی رو تصور میکنه، بدون هیچ گونه تزاحمی. در حالی که در یک محل جسمانی نمیشه که نقش سفید باشد و در همون حال که نقش سفید است نقش سیاه هم باشد. خب این اثری که از نفس صادر میشود، معلوم میشود که نفس از سنخ امور جسم جسمانی نیست. امریست مجرد، امریست رهای از مسائل مادی. علاوه بر این، در مسائل جسمانی یک محدودیت حاکم هست. یعنی در یک صفحه مثلا کاغذ به یک مقدار مشخصی از نقش و صورت و کلمه و جمله می شود که انسان تثبیت بکنه، ولی نفس انسان اینطور نیست. این که نفس انسان حکم مسائل بی نهایت می کنه، چون ظرفیت پذیرش بی نهایت ها رو داره. حد ادراکات انسانی چقدره؟ تا کجا انسان می فهمد و تمام می شه؟ حد نداره. اما امور جسمانی هر چی که باشد محدودیت داره، متناهی است، محدوده. اما این که میبینیم در ارتباط با مسئله نقش پذیری نفس انسانی، صورت پذیری نفس انسانی حدی ندارد، این نشون میده که نفس از سنخ امور جسم و جسمانی نیست، و اگر بود متناهی بود، در حالی که هیچ گونه تناهی در پذیرش صور علمیه برای نفس نیست. هر چی که صورت علمی به نفس بدیم تمام نمیشه. جمله امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارد، فرمود کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع به. هر ظرفی شما مقداری درش چی قرار بدید، هر ظرف مادی، بالاخره پایان میپذیرد و به همون مقداری که شما چیزی رو درش قرار دادی، چیزی رو درش قرار دادی، به همون مقدار از فضای او کاسته میشود، مگر ظرف علم، فانه یتسع به. هرچی که انسان علمش بیشتر، قدرت فهم و درک و پذیرشش بیشتر. شما یک بچه رو در نظر بگیرید و این بچه رو در مراحلی تکاملی یافته در نظر بگیرید، آیا روزهای اولیه که این بچه به مدرسه میرفت قدرت درکش بیشتر بود، پذیرشش نسبت به صور علمی بیشتر بود، یا الان که 20-30 سال درس خونده، تخصصی پیدا کرده، یک متخصصی شده، الان بیشتر میتواند درک کند یا در ابتدای امر؟ با اینکه هزاران هزار و میلیون ها صور علمی در نفس او نقش پیدا کرد. اگر از سنخ ماده بود باید کاسته میشد ظرفیت، در حالی که ظرفیت کاسته که نشده، نشده بلکه افزایش پیدا کرده. این نشون میده که پس نفس روح انسانی از سنخ مسائل ماده نیست. شبهه‌ای ممکنه که در ذهن شما پیش بیاد و اون این است که با پیشرفت علم الان داره دنیا میرود، صنعت رایانه‌ای به این طرف، به این سمت که تمام دانش بشر رو در یک مولکول جمع بکنه. خب پس چطور میشود که این همه حقایق علمی رو بیاد در یک مولکول جمع بکنه، در یک دیسک، در یک سی دی؟ چقدر مطالب جمع آوری میشه؟ خب چه اشکالی داره که پس بگیم که این معلومات هم روی یک محل مادی میرود، هر چی که زیاد هم باشه؟ چطور همه دانش بشری رو دارن میرن به این سمتی داخل یک مولکول قرار بدن و این رو در یک رایانه قرار بدن که با مراجعه به این رایانه انسان به همه حقایق و همه علوم تخصص ها آگاهی پیدا بکنه، به همه دانش آگاهی پیدا بکنه؟ چه اشکالی دارد که بگیم مسائل علمی هم در یک موجودیت مادی ما ثبت شده و این افزایش مسائل علمی دلیل بر تجرد نمیشه؟ مطلبی که اینجا باید بهش توجه کرد این است که شما همین رایانه ای رو که میفرمایید اگر از این صفحه سی دی و از این صفحه دیسک اگر مطالب پاک شد، مجدد باید به او برنامه داد. اگر برنامه ندن هیچ اطلاعاتی نداره، در حالی که نفس روح انسانی اگر مطلبی از او غائب شد بدون علت جدید و بدون اعطاء جدید از خارج، نفس او رو یادآوری میکنه. این نشون میده که پس از سنخ ماده نیست، از جنس ماده نیست. اگر از جنس ماده بود نمیتونست اینها رو بدون علت جدید برگردونه، باید حتما مجدد یاد میگرفت، یاداوری نه بلکه تعلیم. ولی در مورد نفس میدونیم که بحث یاداوری است، نفس اینها رو بر میگردونه، به یاد میاره. اما در یک صفحه رایانه ای اون وقتی از بین رفت باید مجدد بهش داده بشود، یاداوری نیست، اعطاء جدیده، افاضه جدیده. با توجه به این مطالب و خیلی ادله دیگری که در بحث‌های فلسفی موجود هست، نفس انسانی از سنخ عالم ماده نیست، از جنس جسم و جسمانیات نیست، یک امر مجرد هست. اگر امر مجرد شد، امر مجرد فنا و فساد و نابودی در او راه نداره. چرا؟ چون که فساد ماده قابله میخواد، یعنی باید یک ماده باشد که این ماده از بین برود تا اون موقع بگیم فاسد شد. اما نفس و روح وقتی مجرد هست، از سنخ ماده و از سنخ جسم و جسمانی یاد نیست، ماده قابله برای فساد ندارد. لذا وقتی تجرد نفس ثابت شد، بقاء نفس هم ثابت می شود. بقاء نفس یعنی به این معنا که با از بین رفتن بدن، با فاسد شدن بدن و این اعضا، نفس انسانی فاسد نمی شه. با این که یک نفر بمیرد و اونو در قبر بگذارن و این بدن پوسیده بشود، از جنس خاک بشود، نفس انسانی پوسیده نمی شه، نفس انسانی از بین نمیره. این بدن که از بین می رود ماده‌ای دارد که قابلیت فساد دارد، اما روح انسانی، نفس انسانی ثابت شد که مجرد هست و اگر موجود مجرد شد ماده قابل فساد ندارد. لذا با فساد بدن و با مفارقت روح از بدن، روح همچنان بقا دارد. پس یکی از خاصیت‌های بحث تجرد نفس و مطالعه پیرامون نفس، اثبات مسئله معاد هست که معاد اثبات می شود، یعنی حیات پس از مرگ اثبات می شود. این روح باقی است، این جان باقی است، چون مجرد هست و کل مجردین باقی، هر موجود مجردی بقا دارد، به دلیلی که عرض کردیم ماده ای که منشأ فسادش باشه این ماده در اونجا نیست، چون از سنخ ماده نیست. این یک مطلب. مطلب دیگری که در ارتباط با مسئله نفس و مطالعه نفس امام رضوان الله تعالی علیه ازش استفاده فرمود، مسئله ارسال رسول و انزال کتب هست. بیان مطلب این است که انسان صحت و مرض و سعادت و شقاوت و سلامتی و درد و غم و رنج و شادی و همه این مسائل از سنخ عالم روحانی خودش داره، سعادت انسان، شقاوت انسان، غم و شادی انسان، زشتی و زیبایی ها برای انسان و امثال این گونه مسائل در مورد انسان هست. اطلاع بر همه این حقایق، آگاهی بر کنه تمامی این مسائل جز برای ذات اقدس الهی برای کسی میسور نیست. اون کسی که این موجودیت رو آفریده میداند که چه چیزی نیاز دارد. یکی از ادله توحید ربوبی در قرآن و اینکه مشرکین خدای متعال دعوت به توحید میکند، توحید ربوبی میکند، از همین راه وارد میشد، از راه تلازم بین ربوبیت و خالقیت هست. اگر کسی پذیرفت که خدای متعال خالق است، باید بپذیرد که او هم رب است و غیر او نمیتواند رب باشد. ولی زاب مشرکی میفرماد شما که خالقیت رو قبول دارید، ولی ان سالتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگه سوال کنی که خالق زمین و آسمان کیه، قطعا پاسخشون این است که الله. اگر خالقیت به الله هست، باید ربوبیت هم به الله باشد، چون او میداند که چه آفریده، کنه این موجودی که آفریده، نیازمندی های این موجود چیه. عقل انسانی نمیتونه تمام نیازمندی ها رو درک بکنه. جبلی و فطری عقل این هست که ظلم بد است، عدل خوب است، انصاف خوب است، تجاوز به دیگران بد است، به حقوق دیگران بد است. اما مصادیق این مسائل، عدل خوب است، عدل چیه؟ خیلی مسائل کلامی و عمده رو عقل بتونه درک بکنه، اما ریز ریز مسائل رو نمیتونه درک بکنه. عقل چگونه میتونه درک بکنه که برای تأمین سعادت انسان چیزی به نام نماز لازم هست، نمازم با اون احکام خاص خودش، صبح 2 رکعت باشد، ظهر 4 رکعت باشد، عصر 4 رکعت باشد، مغرب 3 رکعت باشد، عشاء 4 رکعت باشد، اینها رو از کجا درک میکنه؟ نفس انسانی، عقل انسانی نمیتونه این مسائل رو درک بکنه. یعنی در این حد و در این سطح نیست که بتونه تمامی نیازمندی ها، تمامی احتیاجاتش رو برای دفع امراض روحی و برای ایجاد مسائلی که سلامتی او، صحت او، سعادت او رو تأمین میکنه، بتونه از اینها بهره ببره و استفاده بکنه. پس خدای متعال نفس انسانی این مسائل رو، نیازمندی ها رو داره، بدی ها، خوبی ها، مسائل مختلف در جنبه های شقاوت، سعادت، اینها هست. و خدای متعال بناچار باید برنامه ای رو برای بشر بفرسته، چرا که اگر این برنامه رو بگیم خدای متعال برای انسان ها نفرستد، یا نمیداند یا میداند که چنین برنامه ای انسان ها نیازمندند اما نمیتواند، و یا اگر میداند و میتواند که چنین برنامه ای انسان ها لازم دارد و قدرتش را هم دارد، اما بر اساس بخل، بر اساس ظلم بی جهت، نعوذ بالله، خدای متعال این برنامه رو نفرستد، خب همه اینها نقص است. اگر بگیم علم ندارد و نمیداند، اعوذ بالله، جهل است و نقص است. اگر بگیم میداند و نمیتواند، عجز است، ضعف است، نقص است. و اگر بگیم میداند و میتواند اما بخل میورزد، منع فیض میکند، امساک خیر میکند، نقص است. و خداوند بری از همه نقایص، کامل علی اطلاق، کمال مطلق، هیچ گونه نقصی ندارد. پس اگر میداند و میتواند و بخلی ندارد، بنابراین باید برنامه سعادت بشر رو برای انسانها بفرستیم. و اگر این کار انجام نگیرد، نقصی در حکمت هم هست. خدا برای چی آفرید؟ آیا این موجودی که آفرید به نام انسان، یک موجود هدفمند یا بی هدف؟ اگر هدفمند است، راه رسیدن به این هدف آیا باید مشخص باشد یا نه؟ اگر بگیم هدف ندارد، آفریدن یک موجود بی هدف کار حکیم نیست. حکیم کار بیهوده و عبث نمی کنه. و اگر این موجود هدفمند آفریده شده، برای رسیدن به هدفش عقل به تنهایی از کردیم، در درون انسان عقل هست اما به تنهایی توان این که بتونه همه نیازمندی های خودش رو درک بکنه نداره. عقل کجا میتونه تمام ریز ریز مسائلی که موجب شقاوتش هست و ریز ریز مسائلی که موجب سعادتش هست رو درک بکنه؟ پس بر اقتضاء حکمت حکیم این است، بر حکیم علی اطلاق لازم هست که برنامه رو برای سعادت بشر بفرستیم. این همون چیزی است که بحث نبوت عام مطرح است، که باید وحی بیاد، باید خداوند نیازمندی های رشد کمال این موجود رو تأمین بکنه. مگر خود قرآن نفرمود فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون؟ آیا گمان شما این است که شما رو بیهوده آفریدیم و شما به طرف ما بر نمیگردید؟ اگر انسان بیهوده آفریده نشده و اگر انسان هدفی دارد، غایتی برای انسان در نظر گرفته شده که باید به اون کمال و به اون نهایت و غایت برسد، برنامه میطلبد. و نمیشود که بگیم خداوند آفرید اما برنامه نداد. اگر بیافریند و برنامه ندهد که انسان به اون کمال نمیرسد، و کمال به کمال رسیدن اون انسان در پرتو همین برنامه هاست. نظام بهشتیان در بهشت سخنشون این است که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اگر هدایت الهی نبود که ما به اینجا نمی رسیدیم. اگر بناس به اونجا برسیم باید هدایت الهی باشد. این همون معنای نبوت عامه است. که اولا لزوم برنامه اثبات می شود، لزوم هدایت، و ثانیا ابلاغ توسط افرادی به نام انبیا. در ضمن این مطلب نبوت خاصی رسول اکرم سلام الله علیه هم قابل اثبات هست، به این بیان که در بین این شریعت هایی که اهم این شرایعی که فعلا متداول هست، یهود و نصارا و اسلام، اگر کسی با انصاف سراغ این سه مکتب بره خواهد دید که کامل ترین و جامع ترین مکتب، مکتب اسلام. یه امری نیست که ما مسلمان ها برای خودمون ادعا کنیم، راه تحقیق بازه. بریم تورات رو ببینیم، انجیل رو ببینیم، بریم منابعی که منابع اعتقادات این ادیان گوناگون هست، اینا رو ببینیم، ببینیم آیا واقعا در بخش‌های گوناگون، در بخش‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، کرداری، برای تأمین زندگی دنیا و آخرت، برای همه ابعاد زندگی و لایه‌های گوناگون، آیا واقعا مکاتب دیگه غیر از اسلام حرفی برای گفتن دارد؟ بنده ای رو از روی تحقیق عرض میکنم. سر تا سر تورات رو شما نگاه کنید، بنده نگاه کنید، از اول تا آخر انجیل رو ببینید، نگاه کردید، هرچه بیشتر گشتیم کمتر مطلبی که واقعا بتونه جامعه بشری رو در جنبه های گوناگون اداره بکنه کمتر یافت. و نیست. اگر به یک سری اصول کلی اشاره می شود، اون مسائل کلی که توان مدیریت جامعه بشری رو ندارد. در بحث معاد اونها چه دارد؟ شما ببینید سر تا سر تورات رو، سر تا سر انجیل رو ببینید، ببینید آیا بحثی راجع به معاد مطرح هست، و بعدم یه سراغ قرآن. قریب به یک چهارم آیات قرآن و مجموعه آیات قرآن در ارتباط با مسئله معاد مطرحه. اما در انجیل چقدر از معاد مطرحه؟ در تورات چقدر از معاد مطرحه؟ مسائل اجتماعیات، مسائل سیاست، مسائل مختلف و گوناگونی که در مسائل اسلامی ما وجود داره، از نظر اخلاقی، از نظر رفتاری، از نظر معارف و عقاید که بخش عظیم قرآن رو تأمین کرده، اینها رو ببینید، ببینید آیا واقعا مشابه اون عقایدی که در قرآن ما مطرح هست، آیا در اونها مطرح هست؟ الان فرصت بحث تفصیلی پیرامون اینها نیست. فقط عرض میکنم که علاقمندان میتونن برن واقعا مطالعه کنن که ببینن نیست، در اونجاها وجود نداره. پس اینم نبوت خاصه که در ارتباط با مطالعه پیرامون اسلام این معنا برای انسان اثبات می شود. برهانش خلاصش این بود که پیامبر کامل ترین دین را آورده، همونطور که در نظام عالم، در نظام تکوین عرض کردیم، هرچی که بیشتر مطالعه کنیم از نظم و احکام و اتقان بیشتری برخوردار است. نشون دهنده این است که یک ناظم و منظم و حکیم و قادر علی الاطلاق پشتوانه این عالم هست. در ارتباط با مسئله مکتب هم همین را عرض می کنیم که در نظام اسلامی وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که مطالب رو رسول اکرم در حد نهایت کمال در بخش های معرفتی، در بخش های عقیدتی، در مسائل رفتاری اخلاقی و مدیریت جامعه در سطوح خرد و کلانش همه رو مطرح کرده و چقدر احکام و اتقان داره که هرچی بیشتر انسان قرآن رو بیندیشد، روایات رو نگاه بکند، هرچی که قرآن، حالا بحث روایات رو فعلا نیست، بحث قرآن رو بیشتر دنبال بکند، میرسد به این مسئله که چه نظمی، چه احکامی، چه اتقانی، چه کمبودی رو مشاهده میکنیم. هرچی بیشتر مطالعه کنیم بیشتر به حقیقت کمال مکتب میرسیم. خب این نشون میده که یک علم محیطی احاطه بر این آورده های دینی داره. از اونجایی که رسول اکرم یک انسانی بود که به اتفاق همه مخالف و موافق و به اتفاق همه اهل تاریخ درس نخونده بود، در یک محیطی خالی از معارف بود، پس ثابت میشود که این معارف از فراتر از یک شخص اومده. این دو نتیجه بود بر مطالعه در ارتباط با نفس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، 37 بحث از سلسله مباحث حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را در برنامه حدیث یار شنیدید. با آرزوی توفیق یکایک که شما عزیزان همگیتان را به خداوند یکتا می سپارید. خدا نگهدار.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از هر دو جهان بیهد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه، وارهد از هر دو جهان بیهد و انداز شبه. این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شبه، وارهد از هر دو جهان بی حد و اندازه.